أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله بود که در صورتی که این صدا از بیرونه، بحث ما در این مسئله بود که عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نظر مبارکشون این هست که در اینجا اگر این شخص به استطاعت بزلیه مکه رفته و رجع البازل بعد الاحرام، ایشون قائل شدن که خب تمکن داشته باشه ادامه بده، یجب علیه الاتمام و یجزی عن حجت الاسلام. مرحوم آقای حکیم، ما در تحقیق مطلب داشتیم بحث میکردیم، مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودن که نظر مرحوم صاحب عروه فقط در اینجا نیست، بلکه ایشون در مسئله 29 میفرماید اگر این شخص مکه رفت و حج به جا آورد اما بعد از اتمام اعمال بعضی از جهات استطاعتش از بین رفت، مثل رجوع الالکفایه، مثل هزینه ایاب، اینا از بین رفت، اینجا ولو استطاعت از بین رفته اما اجزاء از بین نمیره، حج مجزیه. بعد در مسئله 29 که ما وارد میشیم، چون اینجا مشکلی داره، مشکل این است که اگر استطاعت منتفی میشه، استطاعت رو ما گفتیم حالا بزلیه باشه یا مالیه، در استطاعت رجوع الالکفایه لازمه، معونه ایاب لازمه، معونه برگشت لازمه، اگر این دوتا منتفی شد در هر زمانی که باشه منتفی بشه، خب استطاعت منتفی میشه، اگر اجزاء استطاعت، شروط استطاعت منتفی شد، خود استطاعت منتفی میشه، استطاعت منتفی بشه وجوب حج منتفی میشه، اگر وجوب منتفی شد اجزاء چجور اینجا پیدا شد؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، همون نقطه‌ای که ما دیروز خیلی روش تأکید کردیم این است که در کلام مرحوم صاحب عروه یه اتفاقی که میفته این است که یک تفکیکی واقع میشود بین وجوب حج و اجزاء. این تفکیک مهمه در کلام مرحوم صاحب عروه. و صاحب عروه یقربهو داشت، یقربهو چی؟ روایاتی که وارد شده بر مات بعد الاحرام با تونس، همه مشکال کردن. و آخر سر بعد از یقربهو مرحوم صاحب عروه فرمود که و یمکن ان یقال، با ترس و لرز، و یمکن ان یقال که اگر این معونه ایاب و رجوع الالکفایه نه بعد تمام الاعمال، حین الاعمال هم اتفاق بیفته، بازم طوری نیست و یجزی عن حجت الاسلام. خب اینجا رجوع الالکفایه که موضوعیت نداره و معونه ایاب که موضوعیت نداره، اینا از اجزای استطاعتن، یکی از اجزای استطاعتن معونه حج در بقیه اعمال، او چی؟ آیا نسی داریم، روایتی داریم که رجوع الالکفایه موضوعیت داشته باشد؟ نه. ولذا مرحوم صاحب عروه خدشه‌ای میندازه در کلمات آیون و اونچه که به عنوان مشهور عنوان شده، و این حرف مرحوم صاحب کفایه، مرحوم صاحب عروه حرف بیراهی نیست. دیروز عرض کردیم حتی در یقربهو، در یقربهو دیروز عرض کردیم که در اینجا بله، اگر یقربهو یه عنایت خاصی است به این آدم، زحمت کشیده و حالا احرام بسته مرده، ما حج قبول میکنیم ازش، اما دیروز عرض کردم این ما نفیش نکردیم، اما واقعا این معنا قابل گفتن نیست، این تفضل نیست. اینجا اصلا این آقایی که مرده یجزی ان حجت الاسلام به قول معروف، این اجزاء لازم اجزاء نداره، این اصلا مکلف نیست. این وقتی احرام بست و داخل شد نسبت به تمام اعمال مرد، اصلا امکان نداره او هیچی. اگر بنده با استطاعت مالی رفتم مکه، محرم شدم، استطاعتم هم تمام بود، اونجا سکته مغزی اتفاق افتاد، فلج، آیا در اون سال این به اصطلاح یستقر رو علیه الحج؟ حج واجب شده، استطاعت بوده، وجوب حج آمده، بعدن این وجوب زال عنه، زاله. ولذا اگر بعد از این سکته وضعیت من به هم خورد، وضع مالی به هم خورد، دیگه استطاعت پیدا نکردم، من وجوب دوباره نداره که من برم. بنابراین در اینجا مسئله تفضل مطرح نیست. عرض کردیم مسئله اینه که مرحوم صاحب عروه میخواد یک مطلبی رو عنوان بکنه و اون این که ما برای اجزاء همین مقدار رو کافی میدانیم که بعضی از اجزاء حج در ظرف استقرار وجوب واقع بشه. احرام در ظرف استقرار وجوب واقع شده. اگر کسی ادرک مقداری از استقرار وجوب را، این کفایت کنه در اجزاء. اون وقت ما آمدیم مثال زدیم، اخبار من ادرک، اخبار من ادرکم همین میگه، اونم ظرف دیگه. اگر کسی ادرک من الوقت رکعتا، این کفا انه، نمازش درسته. این چی رو میخواد بگه؟ توسعه در وقت میده، درست؟ اینجا هم توسعه میده در استقرار. این آدمی که جزئی از ظرف استقرار وجوب رو درک کرده، مثل این میمانه که تمامش رو درک کرده باشه. باز مثال رو بیرون بردیم، ما در مثل صوم گفتیم این آقا صائم واجبه برش، درست؟ این که صوم برش واجبه، من روزه رو گرفتم، مثلا روزه ماه رمضانه، روزه رو گرفتم، ظهر حالم به هم خورد، خب حرجی شد، واقعا روزه حرجی شد، ضرری شد، هر عنوانی که بیاد، اما من پوست کلفتی کردم، گرفتمش. دیدید بعضی ها مصرن در این جهت، به خصوص امر روزه. یه وقتی با متلک میگفتیم به بعضی ها میگفتیم کاش در خمس هم همینجور مصر بودید که در روزه مصر، ارزم بود، با اینکه حال نداره افتاده اما ادامه میده. خب در همه جا مصر باشید اما در روزه خب مصره، وجوب ساقطه مسلم. اگر حرج شد وجوب ساقطه، اما اگر من تحمل حرج و مشقت کردم و روزه رو گرفتم تا آخر، بعد از ماه رمضانم خوب شدم، خب روزایی که نگرفتم بعد قضا بکنم، این روز آیا قضا داره یا قضا نداره؟ مجزیه. عرض کردم اکثر اعلام فتوا میدن، فقها فتوا میدن به اجزاء. خب چرا به اجزاء؟ اینجا وجوب که ساقط شد، مگر اینجا تفکیک واقع نمیشه بین وجوب و اجزاء؟ خب اینم مثل همینجا. و مورد دیگر باز که آقای زیایی خیلی اصرار دارن که ما این مورد رو بگیم و معتقدن این از همه قوی تره، اینجاست که ما در گذشته داشتیم روایاتی وارد شده بود در مورد بچه‌ای که محرم شد بعد بالغ بشه، حین الاعمال، یادتون هست؟ یا مجنونی که حالا نه در حالت جنونش، این محرم شد بعدن افاق حین الاعمال، آیا اینجا این حج از حجت الاسلام کفایت میکنه؟ مجزی هست یا مجزی نیست؟ مسئله بود دیگه، روایاتی داریم. در اون روایات بود که البته روایات مطلق بود، مخصوص اونجا نبود، اما این روایات رو اونجا مطرح کردیم که من ادرک عرفات را، من ادرک مشعر را، من ادرک منا را، روایات متعددی بود. حتی از منا افراد کوچ کردن رفتن، در منا فقط 5 نفر مونده باشه، ادرک این 5 نفر را، این یجزی عن حجت الاسلام. اونجا مگه نداشتیم؟ خب اونم همینه، اونم همینه. در اونجا هم عرض کردیم این سبی طبعا وقتی بالغ نیست، خب امر به حج که نداره، پس در اینجا نیتی که میکنه نیت مستحب، حج مستحبه. الان که واجد شرط میشه وقتی است که وقت مشعر، وقوف در مشعر، وقت عرفات، وقت مناست. حالا تفاوت روایات اونجا مفصل ما بحث کردیم، خب اینجا یعنی آخرای کار دیگه، آخرای کار منا دیگه، ما قبل آخر دیگه، بعدش قربانی و عرضم به حضورتون که چیز هست، نزدیک به آخره. در اونجا حرفی که ما داشتیم عبارت از این بود که این در واقع همون عنایتی است که من در من ادراک شده، یعنی ظرف استقرار وجوب را در حج در بعض اوقاتش درک کرده، منتها او از آخر میشه، این از اوله او از آخره، این ظرف رو بعضش رو ادراک کرده، این کفایت میکنه از اجزاء. پس فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که اینجا استناد به این روایات میکنه خیلی تفاوتی نداره با همین بزرگانی که اینجا به ایشون اشکال میکنن، اما اونجا در بحث حج سبی به روایات من ادرک عرفات اونجا استناد میکنن، خودشون استدلال میکنن اونجا. خب الکلام الکلام چه فرق میکنه؟ این که این حج محسوب میشود از این آقا، مخصوصا این که ما در مورد این میت اینجور باشه که این استیجار به اصطلاح گرفت، اجیر شد بره مکه، پول بهش دادیم رفت مکه، محرم شد مرد، خب چیکارش کنیم؟ مسئله تو بریم یخه ورثه اینو بگیریم که یالا پولو بده کس دیگه سال دیگه میخوای مکه بره، یا ببخشیمش یا بعد او بابایی که مرده و رفته حج نرفته از طرف او استیجار کردیم چی میشه؟ با همین روایات میتونیم استناد بکنیم که این آقایی که مرده بعد از احرام حجش صحیح و ذمه اون آقا هم فارغ، نمیتونیم استدلال بکنیم؟ به همین روایات استدلال میکنیم و استدلال میکنیم به روایاتی که من ادرکه حج را در همون مقدار عرفات، همون مقدار مشعر، به اون روایات من ادرک المشعر، من ادرک عرفات، به او که این بچه ما خیال کردیم بالغ، خب خیلی مثلا پیکلش درشت بود، اجیرش کردیم، خودش هم هیچی نگفت، ما اجیرش کردیم از طرف این مرده مگه که برو مکه حج به جا بیا، اونم گفت چش رفت، این رفت مکه، محرم شده اما احرام وقتی میبنده بالغ نیست، مسئله دانم بوده، نیت استحباب کرده. یادتون هست اونجا هم دعوا با مرحوم آقای خوی داشتیم سر استحباب و وجوب و تبدیل چجوری میشه و ایشون اشکال داشتن تا آخر اونجا حرف داشتیم. این رفت مکه بالغ شد قبل از عرفات، یعنی قبل از منا، بعد از مشعر و قبل از منا، یا در منا حتی داشتیم بالغ شد در خود منا، اینجا این به عنوان حج، حج واجب ازش پذیرفته میشه. اینجا این بچه آیا این استیجاری که بهش دادیم انجام شده یا انجام نشده؟ خب مسئله تو به مقتضای این روایات من ادرک میگیم این حج حج صحیحه. اگر استیجار نبود یجزی انها به عنوان حجت الاسلام، درسته؟ و چیزی که اجزایش به عنوان حجت الاسلام تمام باشه به عنوان استیجار تمام نیست، خب اونجا هم فتوا میدیم. ولذا مرحوم صاحب عروه و یقربهو که در اینجا ولو بزرگانی اشکال کردن مثل مرحوم میرزا، مرحوم آقای بروجردی، افرادی که به حواشیشون اعتنا میشه در عروه، اما بله تمام شد. این تام و کمال باشه، اینو شما از کجا آوردید؟ دلیلتون چیه؟ اونا نه، اینا فتوایی، اجازه فرمایید اینجا فتواییه. همین آقایی که شما اجیر کردید رفت، این معطل شد، وقتی از عرفات بخواد به مشعر بره به اون وقت نرسید، اما به وقوف استراری رسید، استیجار اجاره باطله، هیچ کس اجازه فرمایید. ما در چیزی که در باب استیجار مطرح میکنیم، اون حج صحیح مثل نماز استیجاری، من نماز صحیح از این آقا میخوام، نماز صحیح عید نیست، در این نماز صحیح این تسبیحات اربعه رو یه بار میگه. بابا شوش، نماز صحیحه یا صحیح نیست؟ این صلوات در رکوع و سجده نمیفرسته. خب باشه، نماز صحیحه یا صحیح نیست؟ ما کل ما یسه از او، این در استیجار کفایت میکنه. این اجازه بدید اینو اونجا بحث کنیم، اجازه فرمایید. هر جا صحیح باشه، این که باید کامل تمام عیار باشه یک عمل استیجاری اول کلام نخه. مولا او باطله. آخ وای، اجازه فرمایید. او دلیل خاص داره، اجازه بفرمایید. او دلیل خاص داره. در اونجا هم کسانی آمدن گفتن اگر این ازش صحیح باشه، در استیجار هم یه فتوا داریم، کسانی آمدن گفتن، اجازه اونا رو بحث کنیم. نه اجازه بفرمایید، ما در اینجا ولذا صاحب عروه که در اینجا میاد و این مطلب رو میگه، این مطلب بیراهی نیست که اینجور بهش حمله بکنیم. لا و چله هازد تقریب. و تازه صاحب عروه هم به عنوان دلیل نگفته، به عنوان مقرب گفته. صاحب عروه تو نظر مبارک چیزیست که این برای تقریب اون مطلب آمده، اینو ذکر کرده. ولو به نظر ما اگر به عنوان دلیل هم گفته بود قوی بود، خوب بود. ولذا این مسئله نتیجه کار برای ما مهمه که مرحوم صاحب عروه و یمکن ان یقال در مسئله 29 با ترس و لرز میاد میگه و یمکن ان یقال که در اینجا اگر این به اصطلاح عرضم به حضور سرقت ما به الکفایه یا زوال معونه ایاب حین اعمال هم واقع بشه. یعنی چی مطلبش؟ یعنی چی؟ یعنی اگر بعضی از اجزا و بعضی از ارکان استطاعت حین الاعمال ساقط شد، این ضرر نمیزند به اجزایی که باید بیاد. این مهمه برای ما. این صاحب عروه این رو میگه، ولو با یمکن ان یقال میگه. اونجا هم یقربه، چون ترس و لرزه نسبت مقابل مشهور یه قدری قرار میگیره مرحوم صاحب عروه. اما وجه قوی، انصافاً وجه قوی است، مضافاً به این که در خصوص مسئله همون جور که عرض کردیم ما کمک‌های دیگر داریم. کمک‌های دیگرمون چیه؟ ما استطاعت به عین اجزایش باقی باشه تا آخرین مراحل. من اعمالم رو تمام کردم، عرضم به حضورتون که در حین برگشت یک مسئله پیش آمد، به قول معروف معونه رجوع الکفایه از دست رفت. خب هستن کسانی از آقایون که میگن استطاعت از بین رفته، حجی که به جا آورده برگشته نزدیک خونشه، این حج لیسه به حجت الاسلام، داریم فتوا میدن این درست نیست، این تمام نیست. صاحب عروه اینجا که داره میفرماید رو این اساس، بر اساس استطاعته. دلیل کمکی که در خصوص مسئله داریم این است که در اینجا این آقا آمد احرام بست ان وجوبن، چون اون وقت که بازل رجوع نکرده بود، اون وقت که استطاعت زایل نشده بود، احرام بست. حالا که احرام بسته، الان یجب علیه الاتمام. یجب علیه الاتمام رو از کجا میاریم؟ چون احرام محرماتی رو به گردنش میاره، ولو تمکنه که افعال رو انجام بده این محرمات خودش رو خلاص بکنه، باید این کار رو بکنه. خب این دلیل داریم دیگه. در اینجا این تمکنه، تمکنم ما گفتیم تمکن عرفی، ولو اون استطاعت حاصل نشه، ما گفتیم دو جور استطاعت داریم، ولو اون استطاعت حاصل نشه، استطاعت اصلی رجوع الکفایه میخواد، معونه عود میخواد، اما این استطاعت، این تمکن عرفی که اینجا میگیم برای اتمام اعمال، همین مقدار تمکنیست که بتونه اعمال رو تمام بکنه. خب اگر اعمال رو تمام کرد نسبت به حجی که با احرامی شروع شده که اون احرام ان وجوبن بسته شده، دیگه اینجا نه کاری به بعض داریم، نه کاری به از دست رفته به اصطلاح اون استطاعت مالی، اینجا اجزاء ثابته. مضافاً به همین ها دلیل کمکی دیگر در مسئله که این اشکال بر مرحوم صاحب عروه رو توجیه دیگه هیچ نمیکنه، نمیگذاره توجیهی براش باشه، عبارت از این است که این تمکن در مورد بذل همیشه وجود داره برای اتمام عمل و بلکه برای برگشت. رجع عن بذله بعد الاحرام. خیلی خوب، من الان احرام باید خلاص بشم، از این احرام اعمال به جا بیارم، اینجا حتی گوسفند بکشم، روزه نگیرم برای قربانی، این زامن هست بازل، برگشتم و زامن هست بازل. خب این تمکنه، این تمکنه، قرض میگیرم در مقابلش. خود مثل مرحوم آقای خویم فتوا دادن قبلا که این زامنه، اگر قرض کرد یا خودش رو اجاره داد، پولی کسب کرد یا برای کار بعدی گفت که تو میخوای بنایی بکنی، مثلا الان زبستونه بهار میخوای شروع بکنی، خیلی پول الان به من بده، من اجیر از بهار برات شروع میکنم ساختمون ساخته، بگیره اما بعدن بیاد از بازل پسش بگیره، این تمکن ثابته در خصوص مسئله. اما نیاز به این دلیلای کمکی هم نیست. ما همون اصل قصه که مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 29 یه اشاره کرد و گذشت، بعدن در فتاوای صاحب عروه و در مسائلی که صاحب عروه بعدن مطرح میکنه این معنا رو خواهیم رسید. ولذا این که این استطاعت، این فرمایش آقای خویی، استطاعت باید به تمام شؤونش، هم حدوثاً شرط وجوب حج هم بقاءاً تا آخر، این اول کلام با قبول نداریم، این تمام نیست با این بیانی که عرض کردیم. و باز مثل این بیان، بیانی که از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نقل کردیم که فرمایش ایشون این بود که در اینجا استطاعت، استطاعت بذلیه است، عرض علیه الحج. خب اگر استطاعت بذلیه است در اینجا معناش اینه که عرض الحج باید باقی باشد تا آخر اعمال حج، این عرض باید باقی باشه، و زمانی که بعد از احرام به رجوع بازل عرض از بین رفت، رجوع کرده دیگه، خب اینجا استطاعتی در کار نیست، استطاعت بذلیه که نیست، استطاعت مالیه داره، باید از وقت احرام، اونم احرام رو ایشون باز این معنا رو فرمودن که احرام ببینیم شرط یا جزئه. اگر در اینجا احرام شرط باشه این به اصطلاح اشکال نداره، اما اگر احرام جزء باشه، اگر جزء باشه احرام، حتی این جزء احرام هم باید در ظرف استطاعت واقع بشه، اگر در غیر ظرف استطاعت واقع بشه مشکل داره. ولذا بعد از احرام استطاعت بذلیه از بین رفته، مال داره خودش به اندازه‌ای که بتونه بکشه بقیه رو، اما احرام که در این ظرف استطاعت مالیه واقع نشده اگر جزء باشه، پس این حج مجزی نیست. این فرمایش ایشون هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این معنا رو عرض کردیم و خود ایشون تصریح فرمودند، البته قبل از آقای خویی، چون بعدها آقای خویی هم فرمودن، آقای حکیم هم فرمودن این معنای توسعه رو، که روایات عرض و روایات بذل این معنا چیه؟ عرض علیه الحج توسعه میده در مفهوم استطاعت، همین، نه بیشتر، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش، توسعه میده در مفهوم استطاعت. یعنی استطاعت اعم از بذلیه و مالیه، یعنی کما این که انسان یستطیع و یتمکن عرفن من الاتیان بالحج از مال خودش، کذلک یتمکن بالبذل، همین مقدار دیگه. تفاوت ماهوی بعد از تحقق بین استطاعت بذلیه و استطاعت مالیه نیست، استطاعت حاصل شد، اونجا به مال حاصل می شد، اینجا به بذل حاصل می شه. ولذا من مستطیع بودم، متمکن بودم که حج رفتم، حالا می خواد بذل باشه، می خواد غیر بذل باشه. این آقای بازل رجع عن بذله، مثل این میشه در استطاعت مالی سرق مالو، مگه فرق میکنه؟ الان که این آقای بازل رجع عن بذله، من بعد از احرامم، نه یه مقدار اعمالم به جا آوردم، همه اینها هست، اینجا این آقا رجع عن بذله، اینجا موضوع دیگه اون استطاعت بذلیه موضوعیت نداره. خیلی خوب، اگر من تمکن دارم این اعمال رو تمام بکنم، اینجا این کار رو میکنم، تمکن ندارم، اینجا بر میگردم، به قول معروف با به اصطلاح همونجور که عرض کردیم در مثل محصور و مسدود و امثال اینها خارج میشم از احرام. اما شما واقعا یک کسی که تا اونجا رفته، جون کنده، عمده اعمال رو انجام داده، برای دو روز سه روز که ممکنه گرسنه بمونه ول میکنه اعمال خودش رو، خب این خارجه اتفاق نمیفته. این آقا ادامه داد یا چیزی عن حجت الاسلام، تمکن عرفی به حسب حال خودش اگر داشت، حتی مرحوم آقای خویی هم کردند کلام صاحب عروه یتمکن به تمکن عقلی و لیس به بعید، لیس به بعید. چرا؟ برای اینکه فرمایش مرحوم کاشف الغطا رو در نظر بگیرید. کاشف الغطا حرف خوبی داشت. حرف فرمایش مرحوم کاشف الغطا این بود که شما عسر و حرج، این آقا الان در ادامه عمل که بخواد تمام کنه حجش رو به عسر و حرج بیفته. خب بیفته، این ضربه ای نیست، لطمه ای نیست. عسر و حرج جایی میاد کار ساز میشه که من هنوز مکه نرفتم، الان میخوام برم، اگر اینجوری با این پول برم به عسر و حرج میفتم. اینجا وجوب نمیاد، وجوب رو بر میداره. درست شد؟ اما من رفتم تو اعمال واقع شدم، برای ادامش این آقای بازل برگشته یا مال من سرقت شده، الان یه دو سه شب گرسنگی داره، عسر و حرج اینجوری داره که من باید بمانم و کار رو تمام بکنم. آیا در اینجا باز هم دلیل حرج، دلیل ضرر، امثال اینها میتوانه این وجوب اینجور رو، وجوبی که من در این عملش افتادم، انجامش دادم، نزدیک به اتمامه، اینجا وجوب رو ساقط میکنه؟ اول کلامه، این حرف برمه کاشف الغطا است. و لهو وجهن، و عرض کردم مثل مثال صومی که ما زدیم، در مثال صوم بله، شما اگر آمدید و در اینجا و گفتید این آقایی که روزه نمیتونه بگیره، دم زور کشه و حالش به هم خورد، عرضم به حضورتون که اما با پوست کلفتی ادامه داد و روزه رو گرفت، اگر شما در دلیل عسر داریم عسر و حرج، در دلیل ضرر هم داریم در لازرر، این بحث میکنن که این که با لا ضرر و لا ضرار، لا حرج فی الدین، این لا حرج لا ضرر امثال اینها که در روایات هست، نفی میکنه چه چیزی را؟ متعلق نفی چیه؟ الزامه؟ یعنی این الان وجوب داره، الزام رو بر میداره، نه دیگه الزام نداره، حالا که نمیتونه الزام نداره، واجب نیست برش. یا نفی مشروعیت امر رو به کل بر میداره، کدامی که از اینها؟ توجه فرمودید؟ اگر شما از کسانی باشید که در اونجا بگید این امر رو بر میداره، اینجا روزه من دیگه مشروع نیست، یعنی از این به بعد حتی بگیرمشم بعدن باید قضاش رو به جا بیارم، چون امر نداره دیگه، روشن نداره، بی خود گرفتم. اما اگر لا ضرر و لا حرج مشروعیت رو از بین نمیبره، امر رو از بین نمیبره، الزام رو از بین میبره، الزام رو که از بین برد، مشروعیت و رجحان باقیه، ولذا به مقتضای همون رجحان صحت حج، صحت صوم این تضمین میشه. و ما در اونجا بحث که میکردیم این معنا رو گفتیم که این دلیلی که آمده ضرر، این دلیل به اصطلاح حکم ثانوی است در مقابل حکم اولی است. درسته؟ وقتی حکم ثانوی است و در مقابل حکم اولی ایستاده، اولا زمینش منت، امتنان علل عباده. خب این امتنان، منت، سهولت، این چیزایی که بخواد پیدا بشه، این در نفی الزام یا در نفی مشروعیت؟ در نفی الزامه. اگر الزامو نفی کنه کافیه، بر مشروعیت کاری نداره. وقتی این مقابل دلیل اولی و حکم اولی واقع شده، تتقدر در این رف به قدرها، به اون اندازه‌ای که دلیل دلالت میکنه ما میایم بر میداریم از حکم اولی. اینجا اون مقدار که امتنان درش هست رفع الزامه، اما رفع مشروعیت چرا؟ رفع رجحان چرا؟ ولذا مرحوم کاشف الغطا این معنا رو میخواد بفرماید که اینجا دلیل حرج هر چقدر زور بزنه اینجا وجوب و الزام رو از بین ببره، اما رجحان حج که باقی میمانه، امر که باقیه، همین کافی هست برای اینکه اجزاء رو ما نتیجه بگیریم. و این مطلب قوی سرفرمایش مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه. تا مسئله بعد انشاءالله. و السلام علیکم.